الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. خب عرشبت که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد. خب حالا برمیگردیم به درس قبلی، به دروس قبلی. عرض کردیم که ما یه بحثی داریم در کلیات فی علم الرجال که امروز در علوم تجربی و طبیعی میگن ابزار شناسی. خواستیم در چند درس کتابهای رجال متداول و معروف و چاپ شده را معرفی کنیم و مزایای هر کدام را عرض کنیم. رسیدیم به رجال منهج المقال، اون را مثلیم که بحثش تمام کردیم. رجالیست به نام جامع الروات. جامع الروات در دو جلد چاپ شده. نویسنده این کتاب مرحوم شیخ محمد اردبیلی، تلمیز مرحوم مجلسی است یا معاصر با مرحوم مجلسی است. برای نوشتن این رجال به نام جامع الروات 20 سال زحمت کشیده. 20 سال. البته به اون سبکی که او نوشته است باید این مقدارم رنج ببره. ایشان آمده دیده تمام کتاب‌های رجالی ما به صورت حروف ابجدی است از اول تا آخر، اما نه استاد معلومه نه شاگرد، طبقات در رجال ما نیست، و اگر هم باشه رجال شیخ طوسی بوده، بعدن دیگه به صورت طبقات نیست. بعدن آمده دیده در کتابهای رجال ما اسماء مشترک زیاده. اسماء مشترک، محمد ابن الحسن، آن کدوم محمد ابن الحسنه؟ به قبلی محمد ابن الحسن داریم. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی متعدده، بهش میگن ال مشترکات. روزها و شبها فکر کرده از که اولا کتاب رجالی بنویسد که در اونجا تلامیز از اساتید متمیز بشه، استاد کیه، شاگرد کیه، و در پرتو این اصل بتواند تمییز المشترکات قائل بشه. تمییز المشترکات یعنی چه؟ یعنی بدونیم احمد ابن محمد کیه؟ احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن خالد، بهش میگن تمییز المشترکات. کتاب جامع الروات بر این اساس نوشته شده، هر راوی را نوشته، تعداد روایات راوی را که این راوی چقدر روایت داره، در فلان باب، فلان باب، تهذیب، کافی، فقیه، استبصار. مشایخ را هم نوشته، هم من یروی را نوشته و هم من یروی انه را نوشته. الان فرض کنید که حسن ابن فضال، حسن ابن فضال که عنوان میکند امن یروی، مشایخ، مشایخش را نمیشتی، من یروی ان اونها را نمیشتی. چرا قم نمیشتی؟ کتب اربعه را از اول تا آخر در باره حسن ابن فضال مطالعه کردی. هر کجا که حسن ابن فضال از یک شیخی عنوان کرده ضبط کرده، و هر کجا که یک راوی از حسن ابن فضال نقل روایت کرده او را هم چه کرده؟ آقا ضبط کرده. مجموع روایاتی که حسن ابن فضال از کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات داره ضبط کرده. درباره هر راوی یک چنین کنجکاوی دقیق کرده. البته نه به این معنا که برای یه دونه راوی همه کتب اربعه را مطالعه کرده، که موقع برای هر راوی بخواد یک دور کتب اربعه را مطالعه کنه عمر و نوح هم کافی نیست. همین که از اول کافی را نگاه میکنه، به هر راوی که میرسد در جای خود اسمش یادداشت میکنه. عرض کنم هر راوی که رسیده مشایخ اون را یادداشت کردی، به همون راوی که هر کجا رسیده تلامیز او را یادداشت کرده، قهرن دو کار انجام داده. یک، اولا پایه علمی راوی را از نظر مشایخ، از نظر تلامیز، از نظر تعداد روایات چه کرده؟ در اختیار ما گذارده. یه راوی داریم یه دونه استاد داره، یه راوی داریم دو تا شاگرد داره، معلوم میشه بعد این راوی چند مرده حلاج نیست. اما یک راوی داریم 50 شیخ داره، 70 تلمیز داره، 2000 روایت داره، معلوم میشه بعد این راوی نه تنها راوی بوده، خودش یک حافظ و محدث و یک مرد آشنا به احادیث اهل بیت بوده. این یک فائده که از تنظیم اساتید و تنظیم تلامیز پایه علمی این آقا هم از نظر مشایخ هم از نظر تلامیز معلوم میشه. یک، دو، تعداد روایات این آدم که آیا قلیل الروایه است یا کثیر الروایه، این هم به دست میاد. سه، ضمناً اون مشکل هم حل میشه. مشکل کدامه؟ تمییز آل چه گفتم؟ تمییز آل مشترکات. فرض کنید بر این که ابو عبیده حزا مشترکون بین ثقه و غیر ثقه، اما ثقه مشایخ معین داره، تلامیز معینی داره، غیر ثقه تلامیز معینی داره و مشایخ معینی داره. الان بگد انا ابی عبیدت الحزا، ما فورا تلامیزش رو نگاه میکنیم، از تلامیز میفهمیم که این آدم آیا ابو عبیده ثقه هست یا ابو عبیده غیر ثقه. از طریق تلامیز و از طریق مشایخ انسان میفهمد، مشترکات را تمییز دهد، اونی که مشترکاتی که مشترکن بین ثقته و غیر ثقه. یه موقع مشترک هست ولی هر دو ثقه، مثل ابو بصیر، ابو بصیر اسدی و ابو بصیر مرادی هر دو ثقه. حالا نمیدونیم که آیا ابو بصیر مرادیه یا ابو بصیر اسدیه، اون اثری نداره چون هر دو ثقه‌اند. یه موقع نه، مثل ابو عبیده حزاء، مشترک بین ثقته و غیر ثقه. انسان با مراجعه به کتاب مرحوم اردبیلی مشایخ او را به دست میاره، تلامیز او را به دست میاره، در وسائل نگاه میکند، میبیند آیا این شاگرد و استاد مربوط است به اون ثقه یا مربوط است به اون غیر ثقه. البته این کتاب خطی بود، مرحوم آقای بروجردی این کار را در بروجرد انجام داده بود، اما از کتاب مرحوم اردبیلی آگاه نبود. ببین چقدر ما شیعه ناآگاهی. بزرگ مردی مثل بروجردی در بروجرد طبقات نوشته، شاید 20 زحمت کشید، تا قم نیامده بود از وجود این کتاب آگاه نبود. آمد قم، در قم مذاکره شد که یک چنین کتاب خطی در رجال هست، نسخه در دانشگاه تهران و یک نسخه هم در زنجان. ایشون هر دو نسخه را خواستن، آوردن، دیدن عجب قبل از آنی که مرحوم بروجردی دست به کار بشه، یکی از تلامیز و معاصرین مرحوم مجلسی این کار را کرده. خوشنفسی را ببین، ما اینجورم قید خوشنفسی را ببین، کتاب اردبیلی را چاپ کرد و کتاب خودش را به تأخیر انداخت. خوشنفسی را ببین، آدم های وارد، آدم های وارسته، آدم های مخلص که کارشون برای خداست اینه. و حالا که این کتاب را چاپ کردن، در انظار یک عده از عظمت کار مرحوم آقای بروجردی میکاهه. معلوم شد که ایشون مبتکر نبود، قبل از ایشان هم کسی دیگر این ابتکار را داشته، اما چون مرد خدا بود عده ای را معین کرد، این کتاب را استنساخ کردن، کتاب ایشون را چاپ کرد، خودش هم یک مقدمه ای بر همین جامع الرواد نوشت، منتشر شد. چاپ اون کتاب را بر چاپ کتاب خود مقدم داشت. البته آقایان باید این کتاب را تهیه کنند، نسخش هم چند بار چاپ شده، فراوانه. و رمز این کتاب، مهم این کتاب همینه: مشایخ را، تلامیز را، تعداد روایات، مراکز روایات را در اختیار ما میگذاره. قهرن هم علمیت راوی، هم تعداد روایات، هم مشایخ و هم تلامیز روشن میشه. این هم کتاب مرحوم اردبیلی. حالا چه نکات دیگر در این کتاب هست دیگه الان ما رد میشیم. یکی از کتاب های معروف نقد الرجال مال مرحوم تفریشی است. رجال تفریشی معروف است، یک جلد بیشتر نیست، یک بار قدیم چاپ شده. این چاپ اخیرم در حقیقت عرض کردم خدمت که افست همونه. کتاب نقد الرجال خب یک کتاب معمولی است، نمیتونم بگم فوق‌العاده‌ای داره، اما یک کتابی است تا حدی جمع جور مدایح را جمع کرده و مذمات را هم در این کتاب جمع کرده، راوی که ممدوحه و راوی که مذمومه. کتابی است خلاصه، انسان میتواند همراه خودش در سفر هم چی آقا ببره. بعد از اینها کتابی است به نام منهج المقال فی احوال الرجال، معروف به رجال ابو علی. یک رجال مرزا داریم، اون را اون درس قبلی خدمتتون خوندیم، رجال مرزا را در اون درس قبلی خوندیم خدمتتون، به نام منهج المقال. این منتهى المقاله، رجال مرزا منهج المقاله، رجال مرحوم ابو علی حائری منتهى المقاله. این هم در یک جلد چاپ شده است و تا حدی میتواند کتاب مفید و کتاب صحیح باشه. تا اینجا ما کتب رجالی ای که در قرن 12 و قرن 13 نوشته شده بود معرفی کردیم. حالا ببینیم در قرن 14 که الان 7 سال است که قرن 14 تمام، وارد قرن 15 شدیم، ببینیم در قرن 14 چه کتاب های رجالی نوشته شده و کدام مکررات و کدام ابتکارات داره. در قرن 14 کتاب های رجالی که نوشته شده است، عرض کردم خدمتون که بخشی از اینها مکررات، یعنی چه؟ یعنی کار جمعی داره، جمع است و تبعید. اما بعضی از این کتاب های رجالی دارای ابتکاراته. حالا چون نوشته در دست نیست، به همه مقدار اکتفا میکنیم تا آقای جعفری انشالله چاپ میکنی که ما دو مرتبه برنگردیم این درس ها. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.